شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل است. در ادامه میشنوید بانک ایالات متحده است پیشرفت در روند صلح با طالبان خبر داده، اما جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در 24 ساعت گذشته ادامه داشته است. و در جریان کمتر از 2 ماه 9 زن در ولایت فاریاب جانهایشان را در اثر جنگ ها و یا هم خشونت های خانوادگی از دست دادند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر با من فرشته نگاه. اما اولتر از همه ستار فروغ تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
برفباری و برف کوچ در ولایت دایکندی جان بیش از 21 تن را گرفته است. مقام های پلیس ولایت بغلان میگویند یک عضو فعال طالبان پس از بازگشت از پاکستان در این ولایت بازداشت شده. و جرمنی میزبان نشست امنیتی مونیخ است. رهبران و دیپلمات های ده ها کشور است اشتراک کننده های این نشست هستند. تفسیر خبرها. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید بیش از 20 تن در نتیجه برفباری و برف کوچ در ولایت دایکندی جان دادند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت الی دیروز برفباری شدید در دایکندی ادامه داشت. او افزود
در نتیجه برفباری که چند برف کوچ صورت گرفت 21 نفر شهید متاسفانه و 10 نفر زخمی. اینمی شهدا مفقودین هم شاملش میشه. ما کسانی که هنوز پیدا نکردیم از زیر برف کوچا اونا را هم شامل شهدا گرفتیم.
به اساس معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، از ماه جدی به این سو در نتیجه رویدادهای طبیعی و سردی هوا 72 تن در این کشور جان باختند. یک مقام محلی ولایت قندوز میگوید در انفجار ماین در یک مدرسه دینی 5 کودک عصر دیروز در ولسوالی دشتیارچی کشته شدند. عصمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز امروز به رادیو آزادی گفت انفجار در مدرسه عبدالواحد قرچی رخ داده است. آقای مرادی در ادامه گفت در نتیجه انفجار این ماین 5 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ماین را خود طالبان به این مدرسه انتقال داده بودند و هنگام منفجر شد که از سوی شاگردان به محل دیگر منتقل می شد. وای گفت که کشته شده ها 12 تا 13 ساله بودند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان گفته است این رویداد به طالبان ربط ندارد. ولسوالی دشتیارچی از ولسوالی های ناامن ولایت قندوز به حساب می آید. مقام ها 2 هفته پیش از کشته شدن 13 نیروی امنیتی در حمله طالبان در این ولسوالی خبر داده بودند. مقام های پلیس ولایت بغلان میگویند یک عضو فعال طالبان پس از بازگشت از پاکستان در این ولایت بازداشت شده است. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان در یک پیام به رسانه ها امروز گفت این فرد به نام سرور در چندین حمله تروریستی علیه نیروهای افغان در بغلان دست داشته است. آقای بشارت افزود
مدت چندین ماه در کشور پاکستان بودند، دوباره به ولایت بغلان در مسیر شهرا توسط کارمندان مدنی همه ولایت بغلان بازداشته و خودش در جرمشون اعتراف نموده.
طالبان مسلح درباره این ادعای پلیس بغلان تا حال تبصره نکردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران و دیپلماتان حدود 35 کشور امروز در نشست امنیتی مونیخ در جرمنی گرد هم آمدند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا و ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از جمله اشتراک کننده های این نشست هستند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده، وانگ یی وزیر خارجه چین و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در نشست امنیتی مونیخ که الی یکشنبه 16 ماه فوریه ادامه خواهد یافت اشتراک کردند. این نشست سالانه در حال برگزار می شود که روابط آمریکا و اروپا بر سر برخی مسائل جهانی پرتنش است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از اشتراک در نشست امنیتی مونیخ دیروز به جرمنی رفت. قرار است آقای غنی در حاشیه این نشست با مقام های ارشد آمریکایی و اروپایی روی تلاش های صلح افغانستان گفتگو کند. وزارت عدلیه ایالات متحده شرکت تکنولوژی هواوی چین را به کمک با رژیم ایران در زمینه ردیابی معترضان متهم کرده است. اتهام‌های تازه علیه این شرکت دیروز پنجشنبه اعلام شد. شرکت هواوی به توطئه در راستای سرقت اطلاعات محرمانه 6 شرکت تکنولوژی ایالات متحده نیز متهم شده است. به گفته سارنوالان، شرکت هواوی وسایل نظارتی را در اختیار رژیم ایران قرار داده بود و تهران با استفاده از این وسایل این توانایی را یافت تا معترضان را در جریان تظاهرات پارسال در ایران نظارت کند. شرکت هواوی پیش از این با اتهام دروغگویی برای بانک‌ها در مورد قراردادهایی که نقض تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پنداشته می‌شود روبرو بوده است. این شرکت در بیانیه اتهام‌ها بر خودش را رد کرده. و حکومت پاکستان مقررات جدید را درباره تنظیم محتوای رسانه‌های اجتماعی تصویب کرده است. منتقدین می‌گویند با این اقدام مقام‌ها از صلاحیت بیشتر برای خاموش ساختن مخالفان و آزادی بیان برخوردار می‌شوند. کابینه فدرال پاکستان این مقررات را در اواخر ماه جنوری بدون مشورت با مردم تصویب کرد و رسانه‌ها از آن دیروز گزارش دادند. بر اساس مقررات تازه، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مسئولند تا از نشر زنده ویدیوهای مربوط به تروریسم و افرادگرایی، سخنان تنفر آمیز، افترا، اخبار جعلی و تحریک به خشونت جلوگیری کنند. این در حال است که اتهامات بر حکومت صدر اعظم عمران خان وارد شده که تلاش ورزیده تا رسانه ها را سانسور کند و مخالفان سیاسیش را مرعوب و خفه سازد. اردو این کشور نیز به سرکوب رسانه ها و آزادی بیان متهم شده است. کابینه و اردوی پاکستان این اتهام ها را رد کردند.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 6:37 شام به وقت کابل است. این هم داشته های این مجله خبری. بانک ایالات متحده امریکا از پیشرفت در روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان در دو هفته آینده خبر داده، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید
هنوز هیچ نوع تغییر در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان به وجود نیامده و هنوز هم از کوچکترین فرصت استفاده میکنن از هر راه ممکن.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت فاریاب کشته شدن 9 زن در کمتر از 2 ماه در این ولایت را نگران کننده میخواند.
تقریبا 1.5 ماه گذشته متاسفانه 9 تن از خانما در ولسوالی های ولایت فاریاب ها به قتل رسیدند.
امروز 14 فوریه در غرب به نام روز ولنتاین و عاشقان یاد می شود. شمار در افغانستان هم این روز را تجلیل می کنند.
هنوز زیاد بسیار زیاد خوش هستم، بخاطر از اینکه همراه شوهرم هستم و شوهرم بسیار زیاد یک شخص بسیار خوب است.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که کابینه پاکستان قانون جنجالی رسانه‌های اجتماعی در این کشور را تصویب کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتون بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، بانک ایالات متحده آمریکا از پیشرفت در روند گفتگوهای صلح با طالبان در دو هفته آینده خبر داده، اما جنگ میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در 24 ساعت گذشته ادامه داشته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا به حال هیچ گونه نشانه از کاهش خشونت در عملکرد گروه طالبان دیدن نشده. حمید حکیمی از کابل جزئیات میدهد.
بانک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود از پیشرفت در روند گفتگوهای صلح با طالبان خبر داده است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان هنوز هم به حملات خود ادامه میدهند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز جمعه بر رادیو آزادی گفت که طالبان هنوز هم از کوچکترین فرصت استفاده میکنند و به جنگ ادامه می دهند.
هنوز هیچ نوع تغییر در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان به وجود نیامده و هنوز هم از کوچکترین فرصت استفاده می کنند از هر راه ممکن وحشت و دهشت ایجاد بکنند، علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بجنگند و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم تا زمانی که واصلای خود به زمین نگذارند به روند صلح نپیوندند و به خشونت پایان ندهند علیهشان مبارزه خواهند کرد در راه دفاع از جان مال مردم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز پنجشنبه در مصاحبه با رادیوی هارت گفت که معامله احتمالی با گروه طالبان بسیار نزدیک است. با گفته رئیس جمهوری آمریکا، نشانه های امیدوار کننده در رابطه به دستیابی به معامله صلح با طالبان تا پایان این ماه وجود دارد. پیش از این مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت آمریکا و طالبان درباره پیشنهاد کاهش 7 روزه خشونت در افغانستان گفتگو کردند. وزیر دفاع آمریکا گفته که رویکرد کشورش این است که توافق سیاسی یگانه و حداقل بهترین راه است. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام گروه طالبان گزارش داده که کاهش خشونت از روز جمعه عملی خواهد شد، اما منابع طالبان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود امروز به رادیو آزادی گفتند کاهش خشونت ها امروز نه، بلکه پس از امضای توافقنامه به گونه عملی آغاز خواهد شد. با وجود این، یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن به رادیو آزادی میگوید تیم مذاکره کنندگان افغانستان با طالبان باید روی اعلام آتش بس تاکید کند، چون آتش بس تعریف واضح دارد.
آتش بس تعریف مشخصی دارد، اما کاهش خشونت ها تعریف مشخصی ندارد، چون که هر روز در جنگ هم مردم عام افغانستان و هم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته می شوند. اگر روی کاهش خشونت ها توافق صورت می گیرد، در اینجا مشخص نمی شود که میزان چقدر کاهش می یابد.
دولت افغانستان امیدوار است که گفتگوی صلح با طالبان به نتیجه برسد و گفتگوی مستقیم میان دولت و طالبان آغاز شود.
در این حال اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان که در 2 روز گذشته در بروکسل پایتخت بلژیم بود در نشست وزرای دفاع ناتو اشتراک کرد و روی وضعیت امنیتی و صلح افغانستان صحبت کرده است. همکار مصطفی صدیقی با آقای خالد در شهر بروکسل مصاحبه ای را انجام داده و که با هم یک جا میشنویم.
خب این مذاکرات خب مدت هاست که شما در جریان هستین، در قطر و در دعا ادامه داره و همیشه وقت و ناوقت صحبت های از پیشرفت ها و بازکندی های از این صحبت ها می آید. حکومت افغانستان اولین پیشنهاد کننده برنامه صلح بوده و فشارهای زیاد ما روی طالبان بخاطر ازی بود که اونا را وادار بسازیم تا روی میز مذاکره بیاین، ولی هیچ چیز کورکورانه بدون شرایط و بدون در نظر داشت اهمیت موضوع هیچ تصمیم هیچ کس نمیگیره و بسیار محتاطانه در این مورد به پیش میره.
بسیار تشکر جناب وزیر. آیا کاهش خشونت به معنای از این هست که طالبان در این 7 روز تنها حملاتشان را علیه نیروهای آمریکایی کاهش میدن، یا این که علیه نیروهای افغان هم که عملاً در حال جنگ هستند حملاتشون را کاهش میدن؟
ما این جزئیات بهتر خود داشتیم که اونا و ما یک طرف از موافقه خود بودیم که اونا با چی ترتیبه و پیشنهادشان چی است، و یک تجربه را داشتیم چند سال پیش برای 3 روز اوربند بود که بسیار خوبم پیش رفت.
شما میدونید که طالبان تا هنوز با وصف درخواست مکرر از طرف جامعه بین المللی، ناتو و ایالات متحده از هر نوع گفتگو با حکومت افغانستان خودداری کردند. فکر میکنین در آینده طالبان بیاین روی میز مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان؟
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیاد آمده. حال دیگه صحبت از این نیست که تغییر حکومت باشه، حال صحبت از بین بردن اردو نیست، حال صحبت ها به طرف صلح میره و ما به ملت خود وعده میتیم که از تمام ارزش های 2 دهه اخیر اردویشان دفاع میکنه در هر حالت که باشه. کاملا یک فضای متفاوت دیگه است، حال و سفسطه گفتن یک سال پیش طالب وجود نداره. و تا جایی که ما میفهمم قرار است که در خلال یک هفته صحبتایشون با دولت افغانستان شروع شد.
اما حکومت افغانستان بارها گفته که کاهش خشونت پذیرفتنی نیست، شما بارها گفتین و گفتین که باید آتش بس برقرار شود. فکر میکنین کاهش خشونت بالاخره سرانجام و برقراری آتش بس بیانجامه؟
ما تجربه یک بار آتش بس داریم. بازم تکرار میکنم که هیچ موافقی که منجر به خط شدار ساختن دستاوردهای دو دهه اخیر باشه مورد قبول نخواهد بود و در ضمن جزئیات پیشنهاد طالبان را تا هنوز به طور کاملش که منظور از کاهش خشونت چی است نداریم، ولی هیچ موافقی بدون شرایط نمی باشه. ما شرایط خود حتما نداشته باشه.
اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دفتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ولایت فاریاب از کشته شدن 9 زن در کمتر از 2 ماه در این ولایت خبر داده است. به گفته این کمیسیون بیشتر از این خانم ها در اثر خشونت ها و همچنان در اثر درگیری های مسلحانه کشته شدند. جزئیات بیشتر از همکارم اکرام کرم میشنوید.
مسئولان دفتر محلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت فاریاب میگویند در 1.5 ماه گذشته تعداد موارد کم سابقه از قتل زنان در این دفتر ثبت شده است. ذبیح الله جواد رئیس این دفتر به رادیو آزادی گفت که این قتل ها در ولسوالی های مختلف فاریاب صورت گرفته است. با گفته او ممکن است مواردی هم باشد که به کمیسیون حقوق بشر گزارش داده نشده اند.
جریان 1.5 ماه گذشته متاسفانه باید بگویم که 9 تن از خانم‌ها در ولسوالی‌های ولایت فاریاب توسط مخالفین مسلح و توسط اعضای خانواده خود اینها به قتل رسیدند که عاملین اکثریتی از اینها متاسفانه تا اکنون شناسایی و به پنجه قانون سپرده نشده و قتل‌های خانم‌ها در ولایت فاریاب یکی از نگرانی‌های جدی کمیسیون حقوق بشر و مدافعین حقوق زنان در ولایت فاریاب است که افزایش قابل ملاحظه را نشان میده.
آقای جواد تاکید کرد که 2 دختر از حدود 2 ماه به این سو ناپدید شدند و هیچ نشانه از آنها هنوز دیدن نشده است. به باور وی ناامنی، خشونت های خانوادگی، ضعف حاکمیت قانون و ازدواج اجباری از عواملی هستند که زمینه قتل زنان را فراهم کرده است. در همین حال مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند همه عاملان قتل زنان در محلات تحت حاکمیت دولت بازداشت شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب بر رادیو آزادی گفت که عاملان قتل و جرایم جنایی در محلات تحت حاکمیت دولت دست باز ندارند و به پنجه قانون سپرده میشوند.
قتل هایی که صورت میگیره ما یعنی توانستیم که در ساحه مسئولیت تحت حاکمیت دولت که بوده ما کلا بازداشت کردیم. هیچ قتلی که قتل، اختطاف، دزدی و سرقت ها هر آن عملی را که جنایتکاران انجام داده ما همه اونا را بازداشت کردیم. هیچ کدام مخصوصا از قاتلین خانم ها که روز گذشته که دختر خانم 14 ساله توسط برادرش به قتل رسیده بود که ما او را بازداشت کردیم و عملا فعلا در بازداشت ماست و ای که گفتن که اظهار نگرانی کردن خب اونا گپشان علایده است، ولی هیچ قتل، هیچ جرایم بدون جواب یا بدون بازداشت عامل اصلیش در فاریاب نمونده. دقیقا در ساحه کنترل طالبان اگر بوده خود تحت کنترل طالبان هستن و اونا را هم ما عاملین اصلی از ثبت اندراج یا دفتر خود ما کردیم.
تلاش های رادیو آزادی برای دانستن نظر مسئولان اداره امور زنان ولایت فاریاب در این مورد بی نتیجه ماند. فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی فاریاب این ولایت را برای زنان محل ناامن و دشواری می خوانند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد تجلیل از روز والنتاین یا روز عاشقان در شهر کابل.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رهبران امنیتی و سیاسی جهان امروز در میان تنش‌ها و درگیری‌های جهانی در شهر مونیخ جرمنی گرد هم آمدند. اعتراض‌ها در جریان برگزاری این کنفرانس بین المللی پیش بینی شده. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
حدود 35 تن از رؤسای جمهور، صدراعظمان، رهبران امنیتی و دیپلماتان قرار است در نشست امنیتی شهر مونیخ جرمنی اشتراک کنند. این نشست امنیتی امروز جمعه در زمان تنش‌های شدید در میان متحدان و جنگ‌های طولانی خونین در دیگر جاهای جهان برگزار می‌شود. در کنار ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، جستین ترودو صدراعظم کانادا و ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در این نشست اشتراک کند که تا پایان روز یکشنبه دوام میکند. در فهرست دیپلمات‌های ارشد که در این اجلاس اشتراک میکنند، مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا، وانگ هی وزیر خارجه چین و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شاملند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و عضو ارشد دموکرات هم از اشتراک کنندگان این کنفرانس مهم امنیتی به حساب می رود. او در استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ نقش مهم داشت. مایک پامپیو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا از اشتراک کنندگان دیگر این کنفرانس هستند. انتظار می رود که رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه این نشست با این مقام‌های ارشد آمریکایی درباره پروسه صلح گفتگو کند. این در حال است که اشتراک کنندگان در مذاکرات صلح با طالبان علائم قوی را برای توافق به هدف کاهش خشونت افروزه نشان دادند که ممکن است با پایان جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان تمام شود. این کنفرانس سالانه یکی از نشست‌های مهم رهبران امنیتی جهان بوده و در یک زمان برگزار می‌شود که روابط میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا پرتنش است. اما سطح تنش‌های کنونی فراتر از سال‌های گذشته بوده و سلسله گسترده‌ای از مسائل را در بر می‌گیرد. از جمله اختلاف نظر درباره سیاست‌ها در قبال ایران و خواست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر افزایش هزینه‌های دفاعی متحدان اروپایی. وولفگانگ اشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در سخنان خود در آستانه این نشست بین‌المللی روی دو کشور جنگ زده سوریه و لیبیا تمرکز کرده گفت او درباره ناکامی جامعه بین‌المللی در سوریه عمیقا نگران است. او همچنان ابراز ناامیدی کرد که مذاکرات برلین در مورد برنامه صلح لیبیا تا هنوز عملی نشده است. آقای اشینگر در ادامه افزود ما بحران زیاد جدیتر و وقایع وحشتناکتر از آنچه که تصور میکنید در پیش داریم.
کابینه پاکستان قانون جنجالی رسانه‌های اجتماعی در این کشور را تصویب کرد. منتقدین میگویند این قانون به مقام‌های حکومت برای خاموش سازی مخالفین و آزادی بیان صلاحیت‌های را قاطع داده. باز هم مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
در متن این قانون آمده که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مسئولیت جلوگیری از پخش مستقیم هر گونه محتوای مربوط به تروریسم، افرادگرایی، نفرت افغانی، افترا، اخبار جعلی، تحریک خشونت و امنیت ملی را به عهده دارند. این اقدام در حال انجام می شود که اتهامات بر دولت صدراعظم عمران خان وارد شده که در پی سانسور رسانه‌ها و ارعاب و خاموش سازی مخالفین خود است. اردوی پاکستان هم به سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان متهم می باشد. اتهامی که هم کابینه و هم اردو آن را رد می کنند. بر اساس قانون جدید شرکت‌های رسانه‌ای باید یک دفتر نمایندگی برای پاسخگویی به شکایات از سوی اداره امانکننده ملی پاکستان داشته باشد. شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نکنند به صورت آنلاین مسدود شده و تا 500 میلیون روپیه جریمه خواهند شد. شعیب احمد صدیقی وزیر تکنولوژی اطلاعاتی پاکستان ترتیب کننده این قانون میگوید اقدام‌های لازم برای حمایت از صداقت، نجابت و احترام به افراد و حرمت نهادها انجام شده است. او تاکید کرد که حکومت بر ضد منافع کاربران رسانه‌ها نیست، اما حزب مردم پاکستان وعده داده که این قانون را در پارلمان و محاکم به چالش می‌کشاند. سناتور مصطفی نواز خوخار از حزب مردم پاکستان که رئیس کمیته حقوق بشر مجلس سنای این کشور است، گفت این اقدام ها به مثابه تلاش برای محدود ساختن بیشتر فضای آزادی گفتمان در پاکستان استفاده می شود. یک اداره غیر دولتی پاکستان به نام رسانه ها برای دموکراسی مهمند این قانون را تهدید مستقیم برای اقتصاد پاکستان و حقوق شهروندان در بخش آزادی بیان و حریم خصوصی خوانده است. در این حال کمیته محافظت از خبرنگاران از حکومت پاکستان خواسته تا فوراً از این اقدام خودداری کنند و در پی رایزنی های گسترده با قانونگذاران و جامعه مدنی از جمله رسانه ها در مورد چگونگی پیشبرد این قانون شود. استیفان باتلر امان کننده برنامه بخش آسیای جنوبی سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک میگوید این قانون سختگیرانه و مبهم، توانایی روزنامه نگاران را برای گزارش دهی و تحکیم روابط با منابعشان تهدید میکند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. چهاردهم فوریه که برابر با 25 دلو است به نام روز والنتاین یا عاشقان یاد میشه. این روز در سالهای پسین در کابل و برخی از شهرهای دیگر کشور هم مورد توجه جوانان قرار گرفته. حمید حکیمی گزارش را از کابل در مورد تجلیل از این روز فرستاده.
عشق مانندی افسانه است، نمیتوان آن را به درستی شناخت یا توصیف کرد، فقط میتوان آن را حس کرد. البته این باور عموم است. امروز 14 فوریه روز والنتاین یا عاشق است. این مناسبت غربی در سالهای اخیر هم به افغانستان راه باز کرده است. به منظور بررسی چگونگی بزرگداشت از این روز به کوچه گلفروشی شهر نوی کابل رفتم. در سالهای اخیر شمار مرکزهایی که وسایل مربوط به والنتاین روز عاشق را به فروش می رسانند رو به افزایش است. کوچه گلفروشی شهر نوی کابل به گونه ویژه تزیین شده. گلفروش‌های شهر کابل با نصب گل‌ها و پوکونه‌های رنگارنگ و پاشیدن برگ‌های گل بر روی پیاده‌روها فضای دکان‌ها را به مناسبت والنتاین تزیین کردند. نبی‌الله گلفروش کوچه گلفروشی شهر کابل به رادیو آزادی میگوید
امروز دیگه آمادگی را ما از دیشب گرفتیم تا فعلا دیگه جمع جوش اندازه خوبتر است، از این شایدان زودتر خوبتر شوه.
در گوشه دیگر شهر نوی کابل متیالای 25 ساله با نامزدش مرسل به رستورانتی آمده تا از روز عاشق با هم بزرگ داشت کنند.
امروز برای من شخصا یک روز بسیار خاص است در زندگیم و اولین والنتاینی که امروز مرسل جان است، اولین والنتاین است و یک روز بسیار خاص است.
از سوی دیگر شگوفه که با شوهرش برای بزرگ داشت از این روز به این رستورانت آمده میگوید این روز بهانه است برای کنار هم بودن.
امروز زیاد بسیار زیاد خوش هستم، بخاطر از اینکه امروز شوهرم است و شوهرم بسیار زیاد یک شخص بسیار خوب است و خیلی خوشبخت هستم که تمام روز امروز هم باشم.
از مناسبت والنتاین یا روز عاشق بیشتر غربی است، در سالهای اخیر در شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه کابل بزرگداشت می شود. شهروندان به ویژه جوانان در این روز برای نامزدها و همسران خود تحفه می‌خرند و یا هم با آنان با گشت و گذار می‌پردازند. با آنکه شماری از جوانان از این روز بزرگداشت می‌کنند، اما شماری از شهروندان به دلیل غربی بودن این مناسبت بزرگداشت از آن را خلاف ارزش‌های اسلامی می‌دانند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده ما جعفری نوشته اختلافات در رهبری حکومت افغانستان به زیان صلح است. عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته تا زمانی که طالبان آتش بس را نپذیرند آمدن صلح در افغانستان محال خواهد بود. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته امیدوارم گفتگوها در قطر باعث صلح سرتاسری در کشور شود. سمی الله استخار نوشته امریکا پیشرفت چشمگیر در مورد صلح افغانستان ندارد اما شکست شاید. و عبدالعزیز غالب از مرجی هلمند نوشته یگانه چیزی که نیاز است صداقت و پایداری صلح. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کردن میتوانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان، خدا نگهدار.